دو بعد از ظهر در ایران است و این مجله نیمروزی رادیو فرداست. نیمروز جمعه اول تیر 1403 است و شما با مجله نیمروزی رادیو فردا همراه هستید. من بابک غفوری آذر هستم و همراه همکارانم در این مجله با نگاهی تحلیلی به مهمترین تحولات ایران و جهان در 30 دقیقه پیش رو با شما خواهیم بود. در آغاز اما مثل همیشه مروری میکنیم بر آخرین خبرها، این بار با همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. دومین مناظره انتخاباتی 14 دوره ریاست جمهوری ایران عصر پنجشنبه با محور خدمت رسانی عدالت محور دولت با حضور 6 نامزد تایید صلاحیت شده برگزار شد. در این مناظره 4 ساعته چند تن از نامزدهای اصولگرا حملات و انتقادات خود علیه یکدیگر و دوران ریاست جمهوری حسن روحانی را ادامه دادند. علیرضا زاکانی شهردار فعلی تهران وضعیت کنونی کشور را ناشی از عملکرد دو دوره ریاست جمهوری حسن روحانی دانست و گفت حاضر است در این مورد با او مناظره کند. اما از میان 6 نامزد انتخاباتی، مسعود پزشکیان نامزد اصلاح طلب تنها کسی بود که به اقوام و مذاهب مختلف در ایران اشاره کرد. نخستین واکنش ها به این مناظره در فضای مجازی حاکی از عدم استقبال از این گونه مناظره هاست و برخی کاربران نیز اظهارات نامزدها را تکراری توصیف کردند. با کشف 12 جسد دیگر در روز پنجشنبه، تعداد مهاجران جانباخته در واژگونی قایق حامل آنها در سواحل ایتالیا به 20 نفر رسید. قایقی که حامل حدود 76 مهاجر بود، بامداد دوشنبه در نزدیکی سواحل کالابریا غرق شد و تا کنون تنها 11 نفر از سرنشینان این قایق نجات یافتند. سازمان پزشکان بدون مرز تعداد قربانیان را بیش از آمار رسمی اعلام کرد و گفت دست کم 26 کودک که بعضی از آنها چند ماه بودند در این حادثه جان باختند. ژیلا مستجر از سازمانهای حقوق بشری هنگاو که با یکی از نجات یافتگان این حادثه تماس برقرار کرده به رادیو فردا میگوید که تعداد بیشتری از این مهاجران در این حادثه جان باختند.
در این کشتی پناهجویان عراقی بودند، اقلیم کردستان ایران، شهر شیراز، افغان‌ها، همه در این کشتی بودند که متاسفانه از 76 نفر 66 نفرشون جانشون را از دست دادن، فقط 10 نفر تونستن به ایتالیا برسن که یک نفرشون ما تونستیم باهاشون حرف بزنیم.
به گفته مقامات گارد ساحلی ایتالیا، روز دوشنبه در حادثه واژگونی یک قایق دیگر اجساد 10 نفر کشف شد. سال گذشته بیش از 3000 مهاجر در دریای مدیترانه غرق یا ناپدید شدند و در سال جاری نیز تعداد قربانیان و مفقود شدگان به 1000 نفر رسید. در واکنش به تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوی دولت کانادا، سفیر ایتالیا در تهران که مسئولیت حفاظت از منافع کانادا را بر عهده دارد، به وزارت امور خارجه فراخوانده شد. تهران و اتاوا از سال 2012 روابط دیپلماتیک خود را قطع کردند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه با اعتراض شدید نسبت به تروریستی خواندن سپاه پاسداران از سوی دولت کانادا، این اقدام را غیرقانونی و خلاف حقوق بین الملل اعلام کرد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ضمن هشدار نسبت به تبعات این اقدام به اتاوا بر حق ایران در اتخاذ تدابیر لازم و اقدامات متقابل تاکید کرد. دولت کانادا روز چهارشنبه سپاه پاسداران ایران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد و از کانادایی‌های ساکن ایران خواست آنجا را ترک کنند. و روز پنجشنبه و در ادامه رقابت‌های جام ملت‌های اروپا، یورو 2024، تیم اسپانیا با برتری 1-0 در برابر ایتالیا به مرحله حذفی راه یافت. تیم انگلستان با نتیجه 1-1 در برابر دانمارک متوقف شد و بازی دو تیم صربستان و اسلوانی هم 1-1 به پایان رسید. امروز جمعه اوکراین به مسافه اسلواکی می رود و دو تیم اتریش و لهستان که دو تیم آخر گروه دی هستند با یکدیگر به رقابت می پردازند.
خبرها رو از نسرین افشار شنیدید و حالا عناوین این مجله. مرز لبنان و اسرائیل همچنان در تب تنشی که میتواند به جنگ گسترده‌ای منتهی شود میسوزد. ارتش اسرائیل در حال استقرار تجهیزات نظامی سنگین در این منطقه است و وزیر خارجه آمریکا به مقام‌های اسرائیل بر ضرورت پرهیز از دامن زدن به تنش‌ها تاکید کرد. واکنش‌های انتقادی به دومین مناظره انتخابات ریاست جمهوری ایران. ناظران می‌گویند با این مناظره‌ها فضای سرد حاکم بر انتخابات ایران گرم نمی شود. در گذشته توران شهریاری، وکیل و شاعر زرتشتی، نگاهی به زندگی و کارنامه او. و یادی از مهمترین روزنامه‌نگار اعدام شده در جمهوری اسلامی در یک گزارش تحقیقی تازه و گفتگو با فرزند او. همه اینها در مجله نیمروزی رادیو فردا. در میانه هشدار نسبت به احتمال گسترش تنش میان اسرائیل و حزب الله لبنان و تبدیل شدنش به جنگی گسترده، گزارش‌هایی از انتقال اسلحه توسط ارتش اسرائیل به مناطق شمال این کشور منتشر شده است، شرایطی که مردم لبنان را هم بیش از پیش نگران آینده خود کرده. ایلیا جزائری از آخرین تحولات در شمال اسرائیل گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که آنتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور در جلسه دیروز پنج شنبه با مسئولان اسرائیلی بر ضرورت دوری از تشدید تنش با لبنان تأکید کرد. جلسه آقای بلینکن بالتزاهی هنگبی مشاور امنیت ملی و ران درمر وزیر امور راهبردی اسرائیل بود. این در حالی است که شبکه خبری CNN به نقل از مسئولان آمریکایی گزارش داد که اسرائیل واشنگتن را در جریان برنامه خود برای انتقال اسلحه از جنوب نوار غزه به شمال اسرائیل قرار داد. هدف از این اقدام هم آمادگی برای جنگ با حزب الله لبنان عنوان شده است. این گزارش پس از سخنرانی چهارشنبه حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان منتشر شد که در آن تهدید کرد در صورت آغاز هر گونه جنگ گسترده با اسرائیل، حزب الله هیچ قاعده ای را رعایت نخواهد کرد. بلا ضوابط و بلا قواعد و بلا اسقف. یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل پنج شنبه درباره آمادگی های جاری در جبهه شمال گفت:
ما بر توان زمینی، هوایی و اطلاعاتی خود می افزاییم و برای هر احتمالی آماده می شویم. باید به یاد بیاوریم این حزب الله بود که جنگ علیه ما را آغاز کرد، هرچند محدود. 16 مهر گذشته، یک روز پس از حمله حماس، این جنگ را آغاز کرد. از آن زمان تا کنون حملات حزب الله متوقف نشده و به همین دلیل تغییر وضعیت در شمال و بازگرداندن سالم شهروندانمان به منازلشان وظیفه ماست. راهی برای رسیدن به این هدف خواهیم یافت. شهروندان و نمایندگانشان از ما انتظارات درستی دارند که باید اجرا کنیم.
حملات موشکی و پهپادی حزب الله به اسرائیل پس از شروع عملیات اسرائیل در نوار غزه آغاز شد. حزب الله میگوید که هدفش از این حملات کاهش فشار بر فلسطینی ها در نوار غزه است. واکنش اسرائیل به این حملات تا کنون نزدیک به 450 کشته در لبنان بر جای گذاشته که بیش از 350 تن از آنها از نیروهای حزب الله هستند. هفته گذشته پس از کشته شدن طالب سامی طالب، از فرماندهان ارشد حزب الله و شماری از همراهانش در حمله هوای اسرائیل، تنش میان دو طرف شدت یافت. حزب الله صدها موشک و پهپاد روانه اسرائیل کرد و این تشدید تنش نگرانی ها از گسترش آن را بیشتر کرد. تا جایی که آموس هوکشتاین فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا راهی منطقه شد. او ابتدا به اسرائیل و سپس به لبنان رفت. آقای هوکشتاین پس از دیدار با نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان به خبرنگاران گفت:
طبق معمول من گفتگوی خیلی خوبی با نخست وزیر داشتم. ما همیشه گفتگوهای خوبی داریم. همون گونه که در بیانیه‌های قبلی گفتم، ما در تلاش برای یافتن راهی به منظور جلوگیری از تشدید تنش همکاری می‌کنیم.
از زمان آغاز تنش، هزاران نفر از ساکنان جنوب لبنان مجبور به ترک خانه‌های خود شدند. اقتصاد بسیار ضعیف لبنان در نتیجه تنش‌ها امسال نتوانست از مهمترین منبع درآمد خود که گردشگری است استفاده کند. تنشی که بیش از پیش مردم لبنان را نگران کرده. سامی مصری، شهروند لبنانی، در این باره می‌گوید:
خانواده خانم هم یه خونه در منطقه کوهستانی در جنوب لبنان دارن. تابستونا میرفتیم اونجا، بچه ها بازی و تفریح میکردن. امسال مجبور شدیم به مناطق دیگه بریم و خرجمون زیاد شد. این سفرمون هم فقط به خاطر بچه ها بود، اونا باید تفریح کنن، اما ما اصلا خوشحال نبودیم چون نمیدونیم کی ممکنه جنگ بشه. پاسپورت ها و وسایلمون هم آماده کردیم تا برای هر اتفاقی حاضر باشیم.
حسن نصرالله دبیر کل حزب الله میگوید اقدامات گروه هشت زمانی متوقف خواهد شد که اسرائیل عملیات خود در نوار غزه را متوقف کند. اسرائیل اما بر ادامه جنگ در غزه تا زمان دستیابی به هدف اعلام شده نابودی گروه افراطی حماس تأکید می کند، گروهی که از سوی آمریکا و اروپا تروریستی شناخته می شود. تلاش های بین المللی و منطقه‌ای برای آتش بس در غزه نیز تا کنون بی نتیجه مانده است.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می شنوید.
دومین مناظره انتخابات 14 دوره ریاست جمهوری ایران عصر پنجشنبه از شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی رسمی ایران با محور آنچه خدمت رسانی عدالت محور دولت نامیده شد پخش شد. مناظره‌ای که واکنش‌های مختلفی رو نسبت بهش برانگیخت. مهدی بیگی از رادیو فردا نگاهی کرده به این مناظره.
دومین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران پنج شنبه شب با بحث‌های کم و بیش شبیه مناظره اول برگزار شد. در این مناظره برخلاف مناظره اول نامزدها چندین بار صحبت‌های یکدیگر را قطع و از عملکرد نامزد رقیب انتقاد کردند. این پاسخ علیرضا زاکانی شهردار تهران به مسعود پزشکیان پس از صحبت‌های او در مورد مشکلات معیشتی مردم.
از توصیه‌های در واقع اخلاقی جناب پزشکیان من تشکر میکنم. من اگه حرف و حدیثی هست جناب پزشکیان سر دعوا سر حقوق مردمه، و یعنی ما که مخلص شما هستیم و دوستیم و علاقه هم به شما من دارم.
پدر این مردم ما در آوردیم،
حالا شما در آوردیم، ما در نیاوردیم. چون شما 5 دور مجلس بودی، 1 دور نایب رئیس مجلس بودی، 1 دور وزیر بودی، بعد به مردم بگی چی کار کردی؟ همچنینش طلبکار بود که ما نوکر شما هستیم.
آقای زاکانی در طول مناظره چندین بار به حسن روحانی رئیس جمهوری سابق ایران و محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت حسن روحانی حمله کرد. علیرضا زاکانی دولت مورد نظر مسعود پزشکیان را ادامه دولت حسن روحانی دانست. مصطفی پور محمدی هم از سعید جلیلی در مورد مخالفت او با تصویب و اجرای لوایح گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF این گونه انتقاد کرد.
یه موقعی توی شورای امنیت ملی بحث FATF مطرح شد، فکر کنم سال 95 بود. من و آقای طیب نیام دعوت شدیم چون عضو شورای پولشویی بودیم. من مفصل صحبت کردم چقدر مشکل ما داریم و بحران تبادل مالی داریم، اصلا چیز برجام هم نباشه این قصه گرفتار میکن همه رو. ایشون پایان جلسه اومد به من گفت که آقای پورمحمدی تو مسئول باشی ما قبول داریم، ولی آقایون قبول نداریم. من بهشون گفتم که آقا اصل مسئله رو بپذیریم که اشکال گیره، بشینیم با هم دیگه بگیم چه شروطی چه قیودی بذاریم که حل بشه. 7 سال 8 سال از اون موقعیت گذشته، اقتصاد فشار بهش اومده گرفتار.
این هم پاسخ سعید جلیلی به انتقاد مصطفی پور محمدی.
این حالا یکی از اشکالات دوستان اینه که صورت مسئله رو دقیق متوجه به نظر میسه نیستن. من این رو یادم سال 400 آقای همتی هم همین رو گفتن، من این رو تو همین مناظره بیان کردم. شما با FATF دارید کار میکنید، 41 برنامه عمل بستی، 41 بنده دارید، عمده این بندها رو انجام میدید، هیچ مانعی هم ندارید. کی گفته اینو انجام ندید؟
در دولت حسن روحانی بحث‌های طولانی برای پیوستن به FATF انجام شد تا ایران در فهرست سیاه این گروه قرار نگیرد، اما در پی مخالفت شدید اصولگرایان این امر محقق نشد. دولت‌های جمهوری اسلامی همواره با اقلیت‌های مذهبی با تبعیض برخورد کردند. این اذعان مسعود پزشکیان به این تبعیض‌ها.
باید دست به دست هم بدیم و بر اساس عدالت سنی، عرب، عجم همه رو با هم راه ببریم. الان نگاه کنید مناطقی که سنی نشینن ضعیف‌ترن و ما نسبت به اونا ظالمانه‌تر. ما سیاست هامون به اونا درست بر اساس عدالت خدمت ندادیم.
شعارهایی که نامزدها در دوره‌های پیشین هم داده بودند و پس از رسیدن به قدرت به آن عمل نکردند. امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی دیگر نامزد انتخابات هم که از ابتدای کارزار انتخاباتی گفته بود می‌خواهد راه ابراهیم رئیسی را ادامه بدهد، در مناظره دوم هم ضمن تأکید بر هدفش تلاش کرد مصطفی پور محمدی و مسعود پزشکیان را به میراث دولت حسن روحانی پیوند بدهد.
برادران من، برادران حاضر در این جلسه، به خصوص حالا دو نفر از برادران عزیز به صورت خاص، من به صراحت عرض میکنم، اعلام میکنم، میخوام دولت نیمه تمام شهید رئیسی رو ادامه بدم با تداوم نقاط قوت و البته برطرف کردن نقاط ضعفی که هر دولتی با او مواجه هست. شما هم این شجاعت رو دارید که به مردم بگید میخواهید دولت سوم دولت آقای روحانی رو ادامه بدید یا خیر؟
در بخش جمع‌بندی مناظره هم محمد باقر قالیباف وعده‌هایی را داد که بسیاری آنها را وعده‌هایی صرفاً انتخاباتی و مردم فریبانه می‌دانند.
ما برای حال توجه داریم در حوزه معیشت، حتماً سفره مردم رو اجازه ندیم کوچک بشه و بتونیم در حوزه معیشت اونها و در حوزه کالاهای اساسی در حوزه جهیزیه اونها و از طرف دیگه ما و تفاوت فاصله بین
واکنش مخاطبان در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به مناظره دوم نامزدها بسیار سرد بود. برخی کاربران نوشتند که فارغ از رویگردانی کلی جامعه از صندوق رأی، مناظره ها در این دوره بسیار کسل کننده و حرف‌های نامزدها تکراری است و حتی رغبتی برای تماشا در میان مردم ایجاد نمی‌کند.
در تحلیل دو مناظره تاکنون برگزار شده انتخابات ریاست جمهوری ایران و تأثیر اونها و واکنش ها به اونها، ساعتی پیش با بهروز تورانی روزنامه‌نگار و کارشناس رسانه گفتگو کردم. ابتدا از آقای تورانی پرسیدم این مناظره ها در شکل و شمایل فعلی در تعریف مرسوم مفهوم مناظره در دنیا و سابقه این گونه برنامه ها در دوره های گذشته انتخابات ریاست جمهوری رو چگونه می‌بینه؟
این برنامه ها برای دیده نشدن ساخته شدند. یعنی معلومه که تلویزیون اصلا دلش نمیخواد که بشینن مردم و با علاقه نگاه بکنن، برای که ظاهر برنامه که بسیار خسته کننده است، مقدمات بسیار طولانی، توضیحات اضافی است، نصیحت هایی است که به واقعا زننده هم هست، این نصیحت ها که به نامزدهای انتخابات میکنند. خب بله، شش نفر رو نشوندن کنار هم دیگه، ولی به اینها اجازه نمیدن که درباره خودشون خیلی حرف بزنن، درباره برنامهشون حرف بزنن که البته برنامه‌ای ندارن اینجور که معلومه. از شکل کلی اگه بخوایم نگاه کنیم با مناظره هایی که در ایران و در خارج از ایران برگزار میشه، در ایران میبینیم که در آی پی تی وی ها، یعنی در تلویزیون های اینترنتی، صحبت ها، مناظره ها، بحث های خیلی خوب و به شکل خیلی خوب داره اجرا میشه. در آنچه که در تلویزیون تحت عنوان مناظره انتخاباتی داره به مردم عرضه میشه، اولا مناظره نیست، این آدما میان تک تک برای خودشون یه صحبتی میکنن، بعضی هاشون ممکنه که یک نیشی به دیگری بزنند، سوالی از کسی ندارند که جوابی بشنوند. علاوه بر این تمام حرفایی که اینها میزنند هیچ ربطی به جامعه و به نیازهای اونها نداره. اینا شش نفری هستند که جامعه‌ای رو که درش زندگی میکنند و دلشون میخواد که برن رئیس جمهور اون جامعه بشن، اصلا نمیشناسن، نمیدونن که اونها چی میخوان. هر گاه که از نیاز مردم صحبت میکنند فکر میکنند مردم فقط نیاز مالی دارند، در حالی که نیاز مالی یکی از نیازهای مردمه که خب البته نیاز خیلی مهمی هم هست، ولی هرگز درباره اینی که مردم دلشون میخواد زندگی بکنن، دلشون میخواد آزاد راه برن، آزاد به خیابون بیان، آنچه را که دلشون میخواد بخونند، ببینند و کسی، دولت یا مرجعی مانع اونها نشه، عقب موندگی کاملیست به طور کلی.
اما فکر میکنید از نظر ستادهای انتخاباتی، اون کارزارهای انتخاباتی که همیشه و به عنوان اینکه از مناظره ها برای یک جور جهش استفاده باشه در رقابت های انتخاباتی، این کارکرد رو کدوم یکی از این نامزدها فکر میکنید بهش توجه داره اصولا؟
اینا کسانی رو به ستادهاشون آوردن، مثلا یکیشون میگه من رئیس ستادم خیلی مرد خوبیه، چون در جنگ ایران و عراق که 30 چند سال پیش تمام شده خیلی شجاعت از خودش به خرج داده. خب آخه اون ربطی به خیلی خوب، ما ممنونیم از اون که شجاعت به خرج داده، ولی ربطی به اینی که یک ستاد انتخاباتی رو اداره بکنه نداره. شناخت کامل و کافی از رقابت ها نداره. در ضمن کل این صحنه آرایی، خب صحنه آرایی است که تقریبا همه میدونن که 3 نفر از این آقایون خب اصلا در واقع وجود ندارن، فقط دارن برنامه پر میکنن. دعوای اصلی بین 3 نفره که از در بین اون 3 نفر هم در نهایت به 2 نفر ختم خواهد شد، مگر اینکه هیچ کس از بین 2 نفر آقای جلیلی و آقای قالیباف کوتاه نیاد و هر دو بخوان حضور داشته باشند. چیزی که اینها دارن انجام میدن، کاری که دارن انجام میدن، این کار رقابت سیاسی، رقابت انتخاباتی نیست. این اون سخنرانی است که میخواد قرار بود بری یک جای در مثلا مشهد انجام بده. به 1001 دلیل برای همه ممکن نیست و به خصوص اونایی که نامزدهای به اصطلاح پوششی هستن دلیلی نمیبینن که خرج بکنن برن به اصفهان، برن به مشهد، برن به تبریز. از همین موقعیت فکر میکنن که براشون کافیست همینجا بشینیم هم حرف بزنیم و اگر دستمزدی قراره به ما بدن ما دستمزدمون رو میگیریم و لازم نیست خرج تبلیغات واقعی بکنیم.
و با این چشم انداز فکر میکنید در واقع حکومت خیلی نگران میزان مشارکت نیست در انتخابات، وقتی چنین تصویری رو ما داریم میبینیم از شکل برگزاری خود مناظره و کلیت انتخابات؟
قطعاً حکومت نگران مشارکت نیست. اصلا اینی که این 6 نفر رو از بین 80 نفر که ثبت نام کرده بودن انتخاب میکنه، یعنی بی سر و صدا ترین آدم ها، بی جنجال ترین آدم ها رو انتخاب میکنه و هیچ تفاوتی هم برای حکومت نمیکنه که هر کدوم از این آقایون، حتی اون 3 نفری که درجه 1 نیستن، حتی اگر یکی از اونها رو بگن آقا شما از فردا رئیس جمهور شدی، تفاوتی به حال حکومت و تفاوتی حتی به حال مردم هم نمیکنه.
گفتگو با بهروز تورانی رو میشنیدید درباره واکنش ها به مناظره های برگزار شده. دیروز 31 خرداد 43 سالگرد اعدام یا تیرباران مهمترین روزنامه‌نگار اعدام شده در تاریخ جمهوری اسلامی بود. علی اصغر امیرانی 31 خرداد سال 1360 در ایران اعدام شد. رادیو فردا گزارشی تحقیقی درباره کارنامه و زندگی آقای امیرانی منتشر کرده. او به مدت بیش از 4 دهه ناشر، مدیر و بنیانگذار مجله خواندنی‌ها در پیش از انقلاب و دوران کوتاهی پس از انقلاب سال 57 در ایران بود. با فرود امیرانی، فرزند آقای امیرانی، در تکمیل گزارش تحقیقی رادیو فردا گفتگوی انجام دادم که بخشهایی از اون رو میتونید بشنوید.
موقعی که مملکت بیر صاحب بود که رئیس جمهوری نداشت، رئیس جمهور مورد غضب قرار گرفته بود، تو شلوغی و خرطوخری پدر منو با 7-8 از این بچه های چپی جوانای 14 تا 17 ساله به نوشته پدرم اعدام کردن. حتی یکیشون خیلی هم گریه زاری میکرد، بقیه صف را وایساده بودن، اسمشون هم نمیگفتن. موقعی که میپرسیدن میگفت فرزند ملت ایران، ساکن کره زمین. اونایی که میخوان اعدام شن، موقع اعدام اگه وصیت‌نامه‌ای بنویسن 3-4 خط بیشتر نیست. از زن و بچه‌شون خداحافظی میکنم و همین. پدر من 3 صفحه وصیت‌نامه نوشت، 2 صفحه واسه خواننده ها ملت ایران، 1 صفحه واسه ما. چرا واسه ما 1 صفحه؟ برای اینکه اهمیت خواننده‌اش خیلی بیشتر از بود تا ما. و وصیت‌نامه بسیار خوش خط و خواناست، ولی چون پاسداره هی هولش کرده که تون 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 نویسم میکنم باید بریم، آخراش بدخط شده و ولی باز قابل خوندن و خواناست.
و خانواده شما کی از تیرباران خبردار شدن آقای امیرانی؟
از رادیو شنیدن.
و بعد از اون چه اتفاقاتی افتاد؟
بعد از اون موقعی که رفتن ببینن چیه کجا اعدام شده، گفتن جنازه رو بردن پزشکی قانونی، رفتن اونجا جنازه رو تحویل بگیرن. یه خود سردوندنشون تو بکش بکش اینام بودن و بالاخره بردن که دفن کنن، اجازه که ندادن تو آرامگاه خودمون در بهزرا دفن بشه در یه قطعه به نام قطعه 33 یا فرق نمی کنه. ولی خوشحالم که پدرم در ایران زاده شد، در ایران به خاک سپرد. این باعث افتخار منه. اجازه ندادن مراسم رسمی. پدر من مسلمان بود، شیعه جعفری اسلام عشری بدون نماز و روزه بود، نذاشتن مراسم مذهبی انجام شه، شستشو بشه، کفن بشه. تو صندوق پیکان بعد از دو سه بار که رفتن به حصار خاکش کنن، بالاخره یه جا شبونه چالش کردن و یه علامتی هم بود از درخت و تیر و اینا که دیگه امروز معلوم نیست کجا هست و چیست. بعد این افتخار نصیب عاملان میشه. امیدوارم وجدان بیدارشون، مسئولین که روی کار هستن، وسایل تحقیق دارن، نهادهای انقلابی، نهادهایی که هنوز ممکنه به ملت ایران، اشخاصی هستن که به ملت ایران احترام و علاقه میذارن. برای من مهم نیست، ما یه پدر از دست دادیم. خیلی ها پدر از دست دادن. من بچه شیرخوره که نبودم، 20 خورده سالم بود، اینجا دانشجو بودم، برمیگشتم ایران، من با دلار 6 تومن از 3,007 تومن پدرم درس خوندم. ولی ملت ایران یک نویسنده ای از دست داد که حالا نخواهد دید. من خوشحالم که خداوند به من پدری رو داد. پدری رو داشتم که پیوسته با زور و ستمکاری و قلدری مبارزه کرد. در یکی از نوشته‌هاش نوشته من افتخار میکنم که خودم، قلمم، مجلم پیوسته در خدمت ملت محروم ایران بوده ایم. اگه 100 بار محاکمه و محکوم به اعدام بشم، همونایی که نوشتم باز مینویسم.
صحبت‌های فرود امیرانی فرزند علی اصغر امیرانی رو میشنیدید. دعوت میکنم کل این گزارش تحقیقی رو و همراه کل این گفتگو در وبسایت رادیو فردا بخونید که در صفحه اول میتونید همکنون این مطلب رو پیدا کنید. توران شهریاری، وکیل و شاعر زرتشتی، به دلیل کهولت سن در تهران در سن 93 سالگی درگذشت. کیانوش فرید نگاه کوتاهی داشته به زندگی او به عنوان نخستین زن از اقلیت‌های دینی در مقام وکیل دادگستری در ایران.
توران شهریاری، شاعر و وکیل زرتشتی و از بنیانگذاران اتحادیه زنان حقوقدان ایرانی، در سن 93 سالگی چشم از جهان فرو بست. توران شهریاری از اولین زنانی بود که از دانشکده حقوق دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد و در سال 42 پنجمین زنی بود که در ایران توانست پروانه وکالت بگیرد. خانم شهریاری در اردیبهشت 1342 نیز به همراه و در کنار دکتر مهرانگیز منوچهریان نخستین زن وکیل ایرانی و نخستین سناتور زن مجلس سنای ایران نیز در دهه 40 اتحادیه زنان حقوقدان ایرانی وابسته به اتحادیه بین المللی زنان حقوقدان را در تهران بنیان نهاد. مهرانگیز کار، وکیل و فعال حقوق بشر درباره او چنین میگوید:
خیلی متاسف شدم از خبر درگذشت خانم توران شهریاری. من ایشون رو هم قبل از انقلاب میدیدم که بسیار فعال بودن در زمینه حقوقی، در جای وکیل دادگستری و هم در زمینه ادبی، البته با تمرکز بر تاریخ ایران باستان. اون چه که برای من جالب بود این بود که خانم شهریاری همواره میخواست که فعال باشه. حالا قبل از انقلاب به نحوی که آزادی عمل زیاد داشت، چون اقلیت بود، ایشون زرتشتی بود و پیش از انقلاب مشکلات فراوانی نداشت، در حالی که بعد از انقلاب گرفتار اون مشکلاتی شد که جمهوری اسلامی برای اقلیت‌های دینی، محدودیت‌هایی که به وجود آورد، خب آزاردهنده بود. در هر حال اون چه من میدونم و به یاد میآورم این بود که بسیار حساسیت داشت نسبت به ایران و سرنوشت ایران، به طوری که من میتونم بگم که خانم توران شهریاری شاید از نخستین زنان وکیل دادگستری بود. همیشه پرشور بود و همیشه هدف داشت و همیشه دلش میخواست که کار بکنه و محدودیت نداشته باشه برای انجام کارهاش.
توران شهریاری از جوانی دلبسته ادبیات هم بود و همیشه دفترچه‌ای داشت برای شعرهایش. او اولی مجموعه شعرش را با نام گوهر در سال 45 منتشر کرد و بعد از آن باقی شعرهایش در سال 79 چاپ و روانه بازار کتاب شد. اغلب سروده‌های توران شهریاری درباره تاریخ فرهنگ بزرگان و رویدادهای تاریخی و اجتماعی ایران است و به شدت درون‌مایه ایران دوستی دارد. دکتر ابراهیم باستانی، پاریسی، محقق و نویسنده، درباره شعرهای او نوشته: باید بخوانیم و آفرین بگوییم به شعرهایش، چون او یکی از معدود شاعران زن زرتشتی است که خیلی ساده و با استحکام در اشعارش به مسائل روز و سرگذشت‌های اجتماعی اشاره کرده که از جمله مهمترین آنها میتوان به اشعار آزادگان ایران، خلیج فارس، ای وطن و ارگ بم اشاره کرد.
از اینکه همراه مجله نیمروزی رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا بمانید. همکاران دیگر من در بخش موسیقی و بخش‌های دیگر با شما خواهند بود.